أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 7. إنما يجب الخمس في القوس والمعدن والكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والقوس والآلات ونحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج. امام رحمت الله علیه در این مسئله می فرماید خمس در قوس و معدن و کنز بعد از اخراج مخارجی که برای استخراج و استحصال کرده واجب می شود. این رو هرچند در علیکم السلام باب قوس ذکر کردن، ولی مربوط به معدن و کنزم هست، چون قبلا در متن اشاره‌ای به این موضوع نشده بود، لذا اینجا هر سه رو در قالب یک مسئله بیان کردن. و اون این که خمس بعد از اخراج معونه واجب است. منظور از این معونه، معونه سنه نیست، اون یه مسئله دیگری است که بعداً خواهیم گفت. منظور اون مخارجی است که برای به دست آوردن هر یک از این سه، چه کنز، چه معدن و چه قوس به عمل می آورد، اینها از عرض به حضور شما اون چه که به دست میاره استثنا میشه. اگر زائد بر این مخارج چیزی باقی ماند، خمس به اون متعلق میشه. بعد در ادامه هم فرمودن اقوا این است که نصاب هم بعد الاخراج لحاظ می شود، نه قبل الاخراج. پس به طور کلی امام رحمت الله علیه در این مسئله متعرض دو مطلب شدن. یکی اصل وجوب خمس که بعد از اخراج معونه است، دوم اعتبار نصاب که این هم بعد از اخراج معونه است. پس ما دو تا موضوع الان برای بحث داریم. موضوع اول این که آیا برای تعلق خمس کسر و استثناء مخارج معتبره یا نه. یعنی اگر کسی چیزی را از معدن و کنز و قوس به دست آورد، به محض حصول خمس واجب میشه، یا بعد از کم کردن هزینه هایی که برای استحصال کرده واجب میشه؟ زمان تعلق خمس کیه؟ همون زمانی که مروارید و صدف دستش میاد، همون زمانی که طلا و جواهر رو از معدن در میاره یا نه بعد از اون که هزینه هایی رو و مخارجی رو که انجام داده کسر کرد، اون موقع هرچه موند باید خمسش را بپردازه. خب ما قبلا به اصطلاح این مسئله رو در رابطه با معدن و کنز به تفصیل، مخصوصا در مورد معدن به تفصیل بررسی کردیم که چرا خمس بعد از استثناء هزینه ها و معونه واجب میشه. اینجا فقط در باب قوس این مسئله رو متعرض میشیم، هرچند ادله و وجوهی که برای استثناء ذکر شده مشترکه. بر این اساس ما خیلی خلاصه مروری میکنیم بر ادله استثناء هزینه ها و این که خمس بعد از کسر و انکسار هزینه ها واجب میشود. بعد از اونم بریم سراغ موضوع دوم و اون هم محل بحث و اختلافه، هرچند در مسئله اول اختلافی نیست اما در مسئله دوم اختلافه که آیا نصاب را همون اول لحاظ بکنیم، یعنی همون اول که مثلا مروارید و صدف رو در آورد اگر به اندازه یک دینار بود این خمس برش واجبه یا نه بعد از آنی که هزینه ها کسر شد اگر ارزشش به اندازه یک دینار بود خمس واجب می شود. پس دو تا موضوعه، این دو موضوع به هم وابستن نیست، یعنی ممکنه کسی در موضوع اول قائل به وجوب خمس بعد از کسر هزینه ها بشه اما در موضوع دوم نصاب را قبل از کسر هزینه ها معتبر بدانه، که حالا در خلال بحث این مسئله معلوم خواهد شد. اما امر اول و موضوع اول همطور که عرض کردیم در باب معدن این بحث به تفصیل بیان شد، ما اکنون این رو در ما نحن فیه به نحو اجمال تطبیق و مرور میکنیم. خب مدعا اینه اگر کسی از دریا چیزی رو استخراج کرد، حالا طبق هر مبنایی که ما در باب قوس اختیار کنیم، چه مبنای مورد نظر خودمون که مطلق ما اخذ من الماء موضوع خمس بود، چه کسانی که مجموع قوس من البحر را قید موضوع خمس دانستند، از اون محدوده کم تا این محدوده وسیع اقوالی که اینجا وجود داره، به هر حال خمس زمانی واجب می شود که هزینه های استخراج کسر بشه. چند دلیل بر این مدعا میشه اقامه کرد. دلیل اول آیه خمسه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ما سابقا در هنگام بحث از آیه خمس به این نتیجه رسیدیم که عنوان ما غنمتم عامه و شامل کل ما استفدتم و غنمتم می شود، یعنی هر آنچه که انسان به عنوان فائده به دست بیاره مشمول این آیه است. لذا گفتیم اختصاص به غنایم جنگی نداره، برخلاف اهل سنت و بعضی از فقهای شیعه که معتقدند ما غنمتم، مقصود از ما غنمتم خصوص غنایم جنگی است. خب اگر مطلق مستفید بر طبق این آیه متعلق خمس قرار گرفت، قهرن زمانی این عنوان صدق می کند که هزینه ها و مؤونه های استخراج خارج بشه، چون اون چرا که مستخرج هزینه می کنه دیگه صدق غنیمت و فائده برش نمیشه. مثلا فرض کنید کسی با وسائل و آلات و خرجهایی که مربوط به قوسه از دریا مروارید و صدف استخراج کنه، این 1,000,000 تومان هزینه میکنه، میره و از عمق دریا مروارید و صدف را استحصال میکنه. خب بعد ارزش این مرواریدی که این به دست آورده 1,500,000 تومانه مثلا. خب اینجا اون چی که به عنوان فایده و غنیمت برای مستخرج باقی مونده چقدره؟ خب اگر ما بخوایم بگیم هزینه های استخراج رو کاری نداشته باشیم، لحاظ نکنیم، خب باید بگیم این آقا 1,500,000 تومان فائده و غنیمت نصیبش شده. آیا واقعا قبل از آنی که هزینه های استخراج کم بشه، آیا بدون لحاظ اون هزینه ها میتونیم بگیم این آقا 1,500,000 تومان فائده و غنیمت عائد شده؟ پس صدق غنیمت و فائده بدون انکسار هزینه های استخراج نیست، اصلا فائده و غنیمت در صورتی صدق می کند که این هزینه ها کسب بشه. لذا آیه خمس که دلالت بر تعلق خمس به هر غنیمت و فائده‌ای می کند، ما اگر غنیمت و فائده یعنی ما غنمتم را بخوایم در جایی تحقق یافته ببینیم، این زمانی است که اون هزینه ها رو کسر کنیم. بدون کسر اون هزینه ها عرض به حضور شما اساساً عنوان ما غنمتم صدق نمی کنه. و شاهد و علی ذلک در جایی که کسی 1,000,000 تومان هزینه کنه، 1,000,000 تومان هم اون ارزش اون چیزی هم که به دست آورده 1,000,000 تومان باشه. اینجا میتونیم بگیم این شخص عرض به حضور شما فائده و غنیمت نصیبش شده؟ بله؟ نمیشه این حرف زد. و بدتر از اینجا جاییست که 1,000,000 تومان هزینه کنه اما ارزش اون چیزی که به دست آورده 500,000 تومان باشه. اینجا اصلا میتوانیم بگیم به استناد ما غنمتم به استناد آیه خمس این آقا باید خمس این 500,000 تومان رو بده؟ این اصلا نه تنها اقتنام و استفاده ای براش محقق نشده، بلکه خسارت هم متوجه شده. پس با این بیان که برای صدق، برای تعلق خمس، صدق عنوان فائده و غنیمت لازمه و صدق فائده و غنیمت زمانی می شود که این هزینه ها کسر بشه. پس با این بیان میتونیم بگیم آیه خمس دلالت می کند بر کسر، بر وجوب خمس بعد از کسر هزینه های استخراج. این یه دلیل. دلیل دوم، بعضی از روایات، دقت کنید، ما سابقا در بحث از اصل وجوب خمس روایاتی رو ذکر کردیم، از جمله این روایت که لیس الخمس الا فی القنائم خاصتن. روایات بعضی هم صحیحه بودن. اونجا گفتیم منظور از این قنائم، آدرس این روایات هم اگر بخواید ملاحظه بفرمایید، هم در من لا یحزر، هم در تهذیب، هم در استبصار ذکر شده. من لا یحزر جلد 2 صفحه 21، حدیث 74، تهذیب جلد 4 صفحه 124، حدیث 359، استبصار جلد 2 صفحه 56، حدیث 184، و در وسائل هم جلد 9 صفحه 485، باب 2 از ابواب و مایجب و فیهل خمس، حدیث 1. خب منظور از این روایات، این روایت گفتیم قطعا خصوص غنایم جنگی نیست. لیس الخمس الا فی القنائم خاصتن، بلکه مطلق غنیمت و فائده است، شامل همه موارد میشه. بله در بعضی روایات که عنوان غنیمت در کنار سایر عناوین ذکر شده، اونجا منظور از غنیمت خصوص غنیمت جنگیه، ولی در روایاتی از این قبیل عنوان غنایم به معنای عام می داره، شامل همه فائده ها می شود. خب اگر بخواهیم خمس را در خصوص غنایم بدانیم، یعنی خمس در جایی ثابت می شود که فایده و غنیمت باشه. صدق فایده و غنیمت زمانی است که شخص اون هزینه هایی رو که بابت استخراج کرده کسب کنه. به عبارت دیگه تناسب حکم و موضوع اینجا اقتضا میکنه به همون بیانی که در آیه خمس گفتیم، در این آیات، در این روایات هم بعد از کسر هزینه های استخراج خمس واجب بشه. مخصوصا این مسئله زمانی خودشو بیشتر نشون میده که هزینه استخراج بیش از اون ارزش اون چیزی باشه که از دریا به دست آورده. واقعا عرف میپذیره به کسی که 1,000,000 تومان هزینه کرده و چیزی به اندازه 500,000 تومان گیرش آمده، بگیم این اقتنم و استفاده؟ بله، قطعا عرف این رو نمیپذیره. پس ما اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف اصلا وجوب خمس را، این حکم با موضوع فائده و غنیمت وقتی با هم میسنجه، خود به خود در ذهنش میاد که خب باید فائده ای باشد تا خمس بهش تعلق بگیره و عنوان فائده و غنیمت بعد از کسر هزینه هاست. تقریبا همون بیانی که در آیه گفتیم اینجا هم عرض به حضور شما وجود داره. این دو دلیل. حالا بعضی یک دلیل سومی هم اینجا ذکر کردن که در بعضی روایات داریم الخمس و بعد المعونه، باز اونجا هم یه عنوان کلیست که خمس بعد از معون است. اون روایت بیشتر حمل شده بر معونه سنه و در بحث استثنای معونه سنه ازش استفاده شده، لکن بعضی از بزرگان از این روایت اینطور استفاده کردن که وجهی نداره ما این معونه را به معنای معونه سنه بگیریم. معونه یعنی مطلق هزینه، مطلق مخارج. حالا این هم شامل مخارج استحصال و هزینه هایی که برای سود بردن و فایده بردن شده می شود، هم معونه سنه یعنی مخارج سال اهل و عیال و مخارج زندگی رو در بر میگیره. اگر این رو، حالا این روایت رو باید اونجا بررسی کنیم، اگر ما این تعمیم را بپذیریم و که حالا بحثش رو خواهیم کرد، اگر این تعمیم را بپذیریم که الخمس و بعد المعونه شامل معونه استخراج هم میشه، قهرن این روایت هم میتونه به عنوان دلیل ذکر بشه و بهش استناد بشه. اینم یک دلیل. اما اگر کسی به دنبال، خوب دقت کنید، این سه تا دلیلی که اینجا گفته شد ادله است که به خصوص درباره قوس نیست، در همه مواردی که خمس واجبه این دلالت رو داره. یعنی با این تقریب استدلال از آیه و اون روایت و یعنی هر سه تا دلیل در واقع، این دیگه هم در باب معدن، هم در باب کنز، هم در باب قوس عرض به حضور شما همه رو در بر میگیره. ولی اگر کسی به خصوص در باب قوس به دنبال دلیل باشه و بخواد روایتی پیدا کنه که در خصوص قوس دلالت بر استثناء هزینه ها بکنه، ما چنین روایتی نداریم، لازم هم نیست در خصوص این موارد تک تک بیانی از شرع رسیده باشه که معونه های استخراج کسر میشه، کما اینکه در سایر موارد هم نداشتیم. ما فقط اونجوری که خاطرم هست در باب معدن یه روایت داشتیم، صحیحه زراره بود که بهش استناد شد برای اخراج معونه استخراج. روایت این بود، صحیحه زراره یه جو این جمله توش بود: ما آلجتهو به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من هجارتهی مصفل خمس. مصفل اینجوری باید ما آلجتهو به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من هجارتهی مصفن الخمس. خب میگه اون چه که تو علاج کردی با مالت، معالجه کردی، یعنی اون خرجایی که کردی، پس اون چه که از زمین استخراج میکنی از حجاره و سنگ به صورت مصفا ففیه الخمس. مصفا یعنی چی؟ المصفا هو ما یبقى بعد الاخراج، اونی که بعد از اخراج اون چیزی که از مالش هزینه کرده باقی میماند. مصفا یعنی والله به اصطلاح معنای دیگه ای نداره دیگه. بله یه احتمال داره این مصفا مثلا کسی بگوید این رو تصفیه و خالص کنه، مثلا طلا را وقتی از معدن استخراج میکنه این با سنگ و خاک و این چیزا مخلوطه، این بحث ما قبلا داشتیم. خمس به اون طلای خالص جدا شده از اون سایر به اصطلاح چیزها تعلق میگیره یا به مجموع، ولی ظاهر روایت همین معنایی است که گفته شد. مصفن یعنی بعد از آنی که باقی میماند، بعد از آن که هزینه های استخراج و استحصال رو کم میکنه، اون چه باقی میماند متعلق قمسه. خب این روایت در باب معدن وارد شده، ولی در باب کنز روایت خاص نداریم، در باب عرض به حضور شما قوس نداریم و این اشکالی هم ایجاد نمی کنه. این که روایت خاصی در باب قوس نداریم لطمه‌ای به مدعا نمیزنه. همون سه دلیل برای اثبات کسر هزینه، اثبات وجوب خمس بعد از کسر هزینه ها به نظر میرسه کافی باشد. و یؤیده تسالم الاصحاب، اون چه که مؤید این ادعاست این است که اصحاب همه این را قبول دارند، همه فقها ها معتقدند خمس در همه موارد خمسه یا سبعه در صورتی واجب می شود که هزینه های استحصال و استخراج کسر شده باشه. چی می فرمود شما؟
موضوع خمس هم میشه با یه دو طبیقه، موضوع خمس یه مطلق منافع، مطلق منافع نمیده که مثلا کسر بشه تا
خب همین اصلا اونی که ما گفتیم همین بود دیگه. موضوع خمس خب میدونم موضوع خمس چیه؟ خب نه همین دیگه، محل موضوع خمس رو ما گفتیم از آیات و روایات به دست میاریم، غنیمت همین دیگه. اصلا استدلال ما همین بود دیگه، ما اصلا همین رو گفتیم. آیه خمس میگه وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَنِمْتُمْ احسن همینه، یه همون دلیلی است که ما عرض کردیم. یعنی در آیه خمس ما قنمتم که یک عنوان یک معنای عام می‌داره، شامل همه منافع و فواید و غنایم میشه، این در صورتی صدق میکنه که اون هزینه ها کسر شده باشه. تا اون هزینه ها کسر نشه عنوان غنیمت و فائده صدق نمیکنه. در مسئله در اون روایت لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتا هم همینطور، یعنی تقریب استدلال هم به آیه هم به روایت همین، همین یه جمله است که شما فرمودید که چی؟ که اساسا اقتنام استفاده از به حضور شما زمانی صدق می کند که اون هزینه ها کسر بشه. تا زمانی که اون هزینه ها کسر نشه نمیتونیم به مطلق اون چه که به دست آمده بگیم هازهی فائدتون هازهی غنیمتون. زمانی میتونیم بگیم که این هزینه ها کسر بشه. این مسئله مخصوصا بیشتر زمانی خودشو نشون میده که هزینه های استحصال به اندازه ارزش اون چیزی باشد که استحصال شده، یا حتی هزینه های استحصال بیش از ارزش اون شیعی باشد که به دست آمده. اینجا دیگه به طور واضحی معلوم میشه که عنوان فائده صدق نمی کنه. اگه قرار باشه ببینید، اگر قرار باشه هزینه های استخراج و استحصال کسر نشه، خب نتیجهش اینه که یعنی همون اون چیزی که اول به دست میاد نگاه بکن، نتیجهش اینه که این بنده خدا همیشه باید یه چیزی خسارتی متوجهش بشه. این که با معنای فایده و غنیمت جور در نمیاد.
این
مسئله ببینید، حالا ما اگر باز خاطرتون باشه درسته آیه خمس و این روایت و امثال اینها بالاخره خمس رو در مطلق فائده و غنیمت ثابت میکنن. ما یه بحثی داشتیم، خب اگر اینه پس وجه حصر وجوب خمس در این موارد چیه؟ خب یه کلمه میگفتن مطلق فائده، چرا غنیمت جنگی رو یه بار گفتن، قوس رو گفتن، معدن رو گفتن، کنز رو گفتن. خب اینا ما اینا همون اوائل بحثشو کردیم. اینجور نیست که عرض به حضور شما ما اساساً به این عناوینی که در روایات آمده کاری نداشته باشیم، بگیم آقا خمس در مطلق فائده نه، اینها از این جهت ذکر شدن که درسته خمس در اینها فرق میکنه، ولی هر کدام از اینها، حالا ما بحثشو تفصیلا کردیم اما اجمالش اینه، اینا هر کدوم شرایطشون فرق میکنه، نصابشون فرق میکنه، بعضی ها نصاب درش معتبره، بعضی ها نصاب درش معتبر نیست. اینا عرض به حضور شما لذا نمیتونیم به اصل همین بگیم کلی مطلق فائده. حالا از اون باب اینجا ما استفاده کردیم، گفتیم این عنوان ما غنمتم وقتی صدق میکنه که خزینه ها کسر بشه، نیازی هم نداریم در خصوص اینجا بیایم به مثلا روایت خاصه استناد کنیم. این که روایت خاصه ای هم نیست لطمه ای به این ادعا
در کلیتش مشکل نداره که در مطلق منافع خمس واجب، اما در این جهتش مثلا اختلاف بحث میکنید، جهتش این برای چی مثلا چه جهت مثلا خمس بهش واجب؟
بله اینم باز ببینید، ما اینم باز کرارن تو بحث ها تذکر دادیم، درسته ما همونطور که اشاره کردید، ببینید ما اگر مثلا اینجا ملتزم شدیم به این که چیزی که از روی آب فرض کنیم، ما که حالا عقیدمون این نبود، ولی اگر فرض کنیم کسی ملتزم شد این چیزی که از روی آب گرفته میشه حکم قوس درش جاری نمیشه، لذا خمس نداره. منظورش اینه که خمس از باب قوس نداره و این منافاتی نداره که از باب مطلق فائده خمس بهش تعلق بگیره. در همه عناوینی که تا حالا بحث کردیم، ببینید در معدن، در کنز، در غنیمت، در اینجا وقتی نفی میکنیم تعلق خمس را به اون شی، همش همینطوره. مثلا اگر به نصاب نرسه، خب میگه خمس درش واجب نیست، یعنی خمس به عنوان معدن واجب نیست، ولی این به این معنا نیست که نفی خمس بالکلیه بشه، ممکنه بره در تحت یک عنوان دیگری و به اون عنوان خمس واجب بشه. خب این راجع به موضوع وقت گذشت، ما این مقام دوم و موضوع دوم میخواستیم امروز تموم کنیم، مسئله هفت چیز مهمی نداشت تمام بشه و انشالله بریم وارد در مسئله مهم عرض به حضور شما خمس ارباح مکاسب که بیشترین ابتلا و مسئله مورد نیازه و قهرن یه موضوع مورد اختلاف بین ما و اهل سنت، که حالا یه تیکه از این مسئله مون اینو فردا تمام کنیم و وارد مسئله ما یفضل عن معونت سنه بشیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.